دوستان همراه، بحث ما امشب در مورد نظریه معنویت در قرآن کریم هست. چون یه مقدار وقت گذشته، من از دوستان اجازه میخوام که یه مقدار برنامه‌مون رو تا 8:45 ادامه بدیم. ابتدا از آقای دکتر سعیدی درخواست میکنم که یه معرفی مختصر خودشون رو داشته باشن تا بعد بریم سراغ سوالات خودمون. آقای دکتر در خدمتتون هست.
بله، عرض سلام خدمت شما و دوستانی که در این لایو شرکت میکنن. بنده محمد مسعود سعیدی هستم که هم در زمینه الهیات درس خوندم و هم در دکترای جامعه شناسی دارم و خب به هر حال توی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی مشغول فعالیت هستیم. اونجا عضو هیئت علمی هستم. کارمونم هم تدریس توی دانشگاه است و هم این که کارهای پژوهشی انجام دادم. نمیدونم این مقدار معرفی کافیه آقای دکتر؟
بسیار عالی. خب آقای دکتر، ما امشب در باب معنویت و نظریه معنویت در قرآن کریم در خدمت شما هستیم. خب طبیعی هستش که ابتداءً یه مقدار روی خود معنویت، این که اصلا معنویت چه چیزی هست، تعریفش چیه، یه تعریف روشنی از اون ارائه بشه که جوهره اصلی معنویت چی است، رفتار ذهن روان چی هستش. خب با توجه به این که بحث معنویت امروزه در فضای جامعه ما خیلی پررنگ هست، در فضای بین‌المللی هم خیلی پررنگ هست، انسان‌ها به دنبال معنویت هستن، ادیان معتقدن که ما معنویت انسان‌ها رو افزایش میدیم، سازمان‌های معنوی، مراکز معنوی، حتی سلامت معنوی، حتی مثلا میگن آقا ما شاخص عقلانیت داریم، نمیدونم معنویت داریم، عدالت داریم، چی داریم، یا بحث‌های از این دست در باب معنویت خیلی در فضای جامعه، هم چه در قشر نخبگانی و هم چه در فضای عمومی خیلی جریان داره و گفتگو میشه در موردش. اول بفهمید اصلا منظور ما از معنویت چی است، منظور جناب عالی از معنویت چی است و اینو یک تعریف روشنی بفهمید تا بعد بریم سراغ بقیه سوالات.
بله، اجازه میخوام که پاسخ رو کاملا مطابق با سوال شما نگم، یه خورده‌ای توی پاسخ دادن تغییر میدم که متناسب باشه با اون چیزی که عرض کردم و میخواستم معرفی کنم. چون که معنویت به هر حال یک مفهوم بسیار مبهمی است، خیلی روشن نیست و چون روشن نیست، همین تحقیقی که به هر حال صورت گرفته و قراره که معرفی بشه، این برای این انجام شده. ولی خب اینطور اجازه بدید من پاسخ ندم که بلافاصله بگم معنویت تعریفش چیه، چون اینجوری باز خودش ابهام‌های دیگه‌ای درست میکنه. بذارین من هدفم رو بگم که تعریف معنویت معلوم باشه که رو چه اساسی اینجوری صورت گرفته و این تعریف شده و تعریف دیگه ای نشده. چون گروه های معنوی خب در جامعه ما زیاد شدند نسبت به سالهای پیش، خب آدم به فکر این میفته که بتونه معنویتی رو که اینها میگن ببینه که با معنویتی که خود قرآن میگه اینها رو بتونه مقایسه کنه اینها رو. و اصلا از دید قرآنی، چون برحال لایو شما هم در مورد مسائل قرآنی هست، از دید قرآنی معنویت چیه؟ من با این هدف جلو رفتم و معنویت رو تعریف کردم، به صرف این که بخوام مثلا معنویت رو تعریف کنم نبوده، با این هدف بوده که بدونم که معنویت چی استنباط میشه از قرآن. ولی خب میدونید که لغت معنویت اصلا نه در قرآن هست نه در روایات هست و یک کلمه مستحدثه است، یک کلمه جدیده و حتی در لغات عربی قدیم هم شما نگاه کنید معنویت رو پیدا نمی کنید. بنابراین مسلمه که در نه در روایات نه در سنت نه در قرآن این واژه نیستش تا ما بتونیم از این واژه رو به حساب تعریف کنیم، یه تعریف دینی بکنیم. بنابراین ما اگر بخوایم ببینیم که واقعا معنویت از نظر قرآن چیه، ما خودمون باید یه تعریف بیرونی بکنیم، یعنی از بیرون معنویت رو تعریف کنیم و بعد ببینیم قرآن نظرش درباره اون چیزی که ما تعریف کردیم چیه. این بوده راه من برای تعریف کردن معنویت. یعنی من می‌خواستم ببینم که از نظر قرآن معنویت چیه، مجبور شدم برم تعریف‌ها و یک تعریف بیرونی بیارم. خب حالا چطور من یه تعریف بیرونی بیارم و بگم که، چون ببینید همینجا اتفاقا مشکل بزرگی که معمولا معمولاً کسانی که این کتاب رو میخونن یا این بحث معنویت رو میخونن، مشکل بزرگشون همینه. میان خودشون پیش خودشون یه تعریفی میکنن. خب ما هر تعریفی که بخوایم بکنیم، به هر حال به پیش‌فرض‌های ذهنی ماست، مرتبط با ذهن ماست، مرتبط با دانش‌های قبلی ماست. این که روشنه و بنابراین ما نمیتونیم یک تعریفی رو همینجوری بکنیم. مثلا چون بعضی دوستان میگن معنویت ایمان، بعضی میگن معنویت یعنی تقوا. خب مثلا معنویت دینی رو که میخوان تعریف بکنن، با توجه به معلومات دینیشون، با توجه به دانش‌های دینی خودشون میخوان تعریف کنن، ولی این خودش تعریف خود قرآن نمیشه، چون معنویت کلمه‌ای نیست که تو قرآن باشه، اینا چیزاییه که ما تشخیص دادیم. بنابراین ما باید یک تعریفی بکنیم، یک تعریف مصرح، یک تعریفی تصریح کنیم به تعریف که چیه. مثلا شما که میگی معنویت در قرآن و در اسلام یعنی مثلا ایمان، وقتی میگی ایمان یه تعریفی تو ذهنت داری که از معنویت یه برداشتی داری، بعد اومدی بر اساس اون برداشت از آیات قرآنی، از روایات و اینها مثلا میگی معنویت یعنی ایمان. ولی اون برداشته رو روشن کن، ببین اون چی بوده توی ذهن تو از کلمه معنویت که شما مثلا معنویت رو به ایمان گرفتی، معنویت رو به تقوا گرفتی، چه حسابی اینو گرفتی. یه تعریف، اون تعریف رو تصویر کن. بنابراین من اول چیزی که تلاش کردم و خواستم به دیگران همینو بفهمونم اینه که ما باید اول یک تعریف از بیرون بیاریم، بگیم آقا مقصود ما از معنویت اینه. بعد وقتی مقصودمون از معنویت روشن شد، بعد بگیم خب قرآن درباره این چیزی که ما داریم تعریف میکنیم چه مطالبی داره. این راه حلش، این راه حلش، این راه حل رو من انجام دادم و کارم از این بوده که اومدم تعریف‌های مختلف معنویت رو همه رو بررسی کردم، این تعریف‌های مختلف رو سنجیدم، با هم مقایسه کردم و سعی کردم تعریفی رو که بی‌طرفانه ترین تعریف و عمومی ترین تعریف باشه برگزینش کنم. و دلیلش هم اینه که چون میخواستم معنویت قرآنی رو با سایر معنویت‌های دیگه مقایسه کنم، بنابراین یه تعریفی باید بتونم داشته باشم که همه تقریبا اکثرا مشترک باشه در اون تعریف. این تعریف رو من توی 20 صفحه توضیح دادم، تعریف‌های مختلف آوردم و بالاخره اون تعریفی رو که گزینش کردم این بوده که جستجوی نسبتاً پایدار امر قدسی در زندگی. این تعریف با مقایسه با تعریف‌های دیگه به وجود اومده و بهترین تعریف و تقریباً بی‌طرف‌ترین تعریف است. جستجوی امر قدسی، جستجوی نسبتاً پایدار امر قدسی در زندگی.
خب حالا اگر امکان داره خود این امر قدسی رو یک توضیح بدین که منظور از این امر قدسی چی هستش که ما بتونیم تعریف رو دقیق‌تر متوجه بشیم.
بله، حالا این امر قدسی هم بعد اونجا منظورم گفتم تمام اون هر، برای که گفتم عام باشید، هر نیروی ماورایی که انسان‌ها خودشون رو وابسته به اون می‌دونن، انسان‌ها خودشون محتاج به اون می‌دونن در زندگی و می‌خوان عمیق‌ترین نیازهای معنویشون که نیاز به جاودانگی است، نیاز به رسیدن به لذت‌های بدون رنج هست، لذت‌های معنوی یا هر جور لذت‌های بدون رنج هست، نیاز به پایداری و جاودانگی، همین عمیق‌ترین نیازهاشون با وابستگی به چه نیرویی، چه قوه‌ای، چه موجودی حل میکنن نیازهاشون. اون امر قدسی هم تعریف مفصلی شده از دیگران، ولی اون چیزی که الان خاطرم هست همینه. اون چیزی که آدم ها خودشون وابسته بدون میدونن، اون چیزی که آدم ها خود او رو منزه میدونن، او رو پاک و قادر و عالم و بزرگ و یه چیزی میدونن که میتونن بهش تکیه کنن، میتونن عمیق‌ترین نیازهاشون رو با او برآورده کنن. این امر قدسیست. حالا این رو میتونید توی تمام ادیان و معنویت ها ببینید، جستجوی امر قدسی، جستجوی نسبتاً پایدار امر قدسی در زندگی.
ببخشید، این جستجویی که میفرمایید، این جستجو یک امر ذهنیه؟ یعنی مثلا من نسبت به یک امر قدسی جستجوی ذهنی دارم، این تو رفتارم میاد، این چه شکلیه؟ یه مقدار این جستجوی نسبتاً پایدار، این خود این جستجوی به چه شکل اتفاق میفته؟
ببینید، درست همینجاست، بس ما بخواد همین رو از قرآن در بیاریم. ببینید مثلا ما اگر پذیرفتیم این رو به عنوان یک تعریف قراردادی که ما مقصودمون از معنویت جستجوی امر قدسی در زندگی است، خب حالا باید بریم ببینیم مثلا قرآن درباره خصوصیات این جستجو چی میگه، اون امر قدسی رو چی میگه، چه راهکارهایی برای جستجوی امر قدسی میگه، چه موانعی برای اون میگه، چه بسترهایی برای اون میگه. این کاریست که ما همونجا توی اون کتاب انجام شده و شده نظریه معنویت در قرآن. بنابراین جستجو در اینی که انسان تلاش کنه در زندگی، همون قبل از قرآنیش دارم تعریف میکنم، تلاش کنه در زندگی برای ارتباط با امر قدسی، برای شناخت بهتر او امر قدسی و برای اینکه تکیه عاطفی و تکیه زندگی و زندگیش متکی کنه بر او. این میشه جستجو، شناخت بهتر او، نزدیک شدن به او و بر حال در زندگی کمک گرفتن از او و برآوردن نیازهای عمیق زندگیش از طریق ارتباط با او. حالا قرآن در مورد اینا چی میگه؟ این تو همون بحث ها مطرح شده.
بله بسیار عالی. پس ما الان به این نتیجه رسیدیم که آقا معنویت یعنی جستجوی نسبتاً پایدار امر قدسی در زندگی. امر قدسی همون بحث ماورایی. حالا نکته ای که هست اینه که اگر میشه شما اینها رو با مثال هایی از آیات قرآن یا از مثال هایی که در فضای زندگی ما هستش به شکل فردی، جمعی، اجتماعی، مثلا معنویت فردی اگه داریم، معنویت اجتماعی اگر داریم، اینا رو با یکی دو تا مثال بفهمین که یه مقدار ما بیشتر به اون معنا و مفهوم معنویت دست پیدا کنیم.
خب اینا چون همه احتیاج داره که من اون کتاب رو داشته باشم، کتابم هست. اگر که اجازه بدید من از جلوی دور میارم کتاب بیارم تا بعد این مثال ها رو از اون رو برای شما بزنم.
خدمت همه دوستان عرض سلام و ادب و احترام دارم. دوستانی که کامنت های میگذارن و عرض سلام دارن، بنده هم مجدداً خدمت این عزیزان سلام عرض میکنم. ما بحثمون در باب نظریه معنویت در قرآن کریم هستش. آقای دکتر محمد مسعود سعدی در خدمتتون هستیم. ایشون کتاب نظریه معنویت در قرآن رو نوشتن که پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی چاپ کرده و منتشر شده توسط پژوهشکده اسلام تمدنی در مشهد مقدس. دوستان میتونن این کتاب رو از پژوهشگاه یا از سایت پژوهان تهیه بفهمن، فایل الکترونیکش هم هست، انشاءالله که استفاده کنن. در خدمتتون هستیم آقای دکتر، بفرمایید.
بله ببخشید. من ببینید مثلا فرض بکنید اولین چیزهایی که شروع کردم باهاش گفتم خب حالا اون اگر ما بگیم جستجوی امر قدسی، اون امر قدسی چه ویژگی هایی داره در قرآن؟ قرآن برای امر قدسی که لیاقت داره آدم جستجو کنه او رو در زندگی چه چیزهایی قائله؟ خب حالا مثلا خب اینا همون صفات الهی رو اینجا آوردم، بعضیش توضیح دادم، آیات مثلا ببینید اینها به نسبت بسامدی که در قرآن داره، به نسبت اون فراوانی که در قرآن داره اینا رو تنظیم کردم. مثلا ربوبیت، علم، قدرت یا عزت، حکمت، رحمت، یگانگی، منزه بودن، خب اینا از صفاتیه که بیشترین بسامد رو داره و اینها خیلی تاثیرگذار هست توی اینکه آدما توی تاثیرگذار هست توی اینکه آدما مشوق باشه. اینا صفاتی است که مشوق جستجوی امر قدسی، مشوق معنویت هست. بعد هر کدوم از اینا تقریبا براشون مثال هایی که وجود داره بعضیشون رو من توضیح دادم که چطور اینها میتونه مشوق باشه. به عنوان مثال من بعضی مثال هایی که بیشتر توی ذهن خودم مونده و برای خودم جالب بوده بگم. مثلا فرض بکنید که یه مثال واسع بودن خداست. واسع، ببینید این صفت واسع رو هر جایی وقتی من دیدم بزرگان که صفت واسع رو میگن، خیلی ها اینو دیدم، این وسعت و گستردگی رو به احسانهای خدا، به رحمت و مغفرت خدا نسبت میدن. ولی من عرض میکنم که چرا اینجوری باشه؟ خود خدا که گفته انه واسع اون کریم، واسع از این خودش واسعه. ببینید من نمیخوام تشبیه صورت بگیره یا تصور نامعقولی از امر قدسی و خدا، امر قدسی که قرآن میگه خب همون اللهه، من نمیخوام تصور غیر معقول یا شبهی مثال بزنم، ولی به صورت معقول میشه در نظر گرفت وجودی که گسترده است، وجودی که همه جا هست، وجودی که همه جا در تک تک سلول های تو، در بدن تو، در اطراف تو، در کنار قلب تو، در همه وجود تو هست. این واسع بودن رو آدم اینجوری درک کنه، وجودی که حالا من نمیتونم، سبحان الله، منزه، منزه از هر چی که ساخته و پرداخته ذهن منه، ولی به هر حال یه جور واسعه، یه وجودش واسعه. یا مثلا فرض بکنید یکی از صفات دیگه‌ای که خیلی برای خود بنده جالبه و اینجا هم توضیح دادم که چطور میتونه اینا مشوق جستجوی امر قدسی باشه، لطیف بودن خداست. لطیف، نو لطیفون، این لطیف رو باز بعضیا میگن خب لطیف یعنی اینکه خب محبت داره. نه، این لطیف هم به اون معنی نیست. خود آقای طباطبایی معنی جالبی برای لطیف میکنه، میگه لطیف موجودی است که نفوذ پذیره، در همه چی نفوذ میکنه. ببینید این باز دوباره باز نباید ما نامعقول در نظر بگیریم، ولی وجود واسعی که در همه جا نفوذ داره، در همه جا، در اطراف من، در این اتاق، در وجود من، در قلب من، در رگهای من. ببینید وقتی انسان اینجور تصوری از امر قدسی یا الله داره، خب اینا همه مشوقه، مشوق این هست که مشوق معنویت، یعنی مشوق جستجوی امر قدسی، مشوق اینه که انسان با این موجودی که واسع است و این موجودی که در همه جا نفوذ داره و در همه وجود من هست، وجودش هست و من درک نمی کنم، با این ارتباط برقرار کنم تا بتونم اون رو بهتر درک کنم. مثلا این در مورد صفات بود که اینجا من بعضی از این توضیحات شو دادم. یا مثلا بله بفرمایید.
من یک سوال دیگه که دارم اینه که اساساً این سوالی که الان دارم ازتون میپرسم، ببینین سوال درست هست یا نه، و اون این هستش که ما معنویت کاذب و صادق هم داریم؟ یعنی امکان داره یک فرد امر قدسیش رو اشتباه بگیره، یا اصلاً اون چیزی که مثلا داره دنبال میکنه امر قدسی نباشه؟ اساساً ما میتوانیم بگیم که آقا مثلا فلان فرد معنویت کاذب دارد یا فلان فرد معنویت صادق دارد؟ اساساً این سوال امکان پذیر است؟ یعنی تقسیم معنویت به کاذب و صادق امکان پذیر هست همچنین چیزی داشته باشیم یا نه؟
خب ببینید، ما باید ملاک رو مشخص کنیم. ببین ما اگر که گاهی وقتا به یک ملاکمون چیه که صادق و کاذب باشه، گاهی وقتا ما همینجوری هر کسی که غیر از فکر ما فکر دیگه ای داره بهش میگیم کاذب، مثلا میگیم این عرفانش عرفان کاذب. خب بعد ازش پرسید ملاک صدق و کذب شما چیست که بر اساس اون ملاک میگید مثلا این کاذب این صادق، هر چی با شما مخالف بود کاذب میشه. خب من اینو که نمیپسندم، ولی خود اگه ما ملاکمون قرآن قرار بدیم، مثلا با ملاک قرآن بگیم، البته من کاذب نمیگم، میگم ملاک این معنویت معنوی قرآنی نیست. اتفاقا من اینجا یکی از چیزهایی که تو همین کتاب هست، ویژگی های معنویت در قرآنه، که مثلا قرآن برای این معنویت، برای جستجوی امر قدسی چه ویژگی هایی میگه، اجازه میدین بشمارم، چون یکیش همونیه که شما میگین. ببینید مثلا چهار تا ویژگی مهم در مورد معنویت قرآنی هست، ویژگی هایی که قرآن میگه که اینها مثلا این ویژگی ها ویژگی های معنویت. من اینا رو تو این قسمت خلاصه کردم، اینو میگم. چهار تا ویژگی برای معنویت قرآن گفته. یکی که امر، اولا معنویت امری اختیاری و وابسته به اراده و انتخاب فرده. حالا من اگه اجازه بفرمایید آیاتشو نگم چون دیگه طول میکشه و تو خود بحث است. یکی که امر اختیاری است. یکی که معنویت به دین یا آیین خاص اختصاص نداره. هر کس به خدا و روز بازپسین ایمان بیاره و کار نیکو کنه، نزد خدا پاداش داره. حتی آیاتش هم اینجا نوشتم، مثلا آیه 63 سوره بقره یا 69 سوره مائده. قرآن حتی از اهل کتابی که از اهل کتابی میگوید که خاشعانه آیات الهی را تلاوت میکنند و به شازندداری و سجده میپردازند. اینا آیاتیه که من اشاره دارم. این پس بنابراین یکی معنویت اختیاری است، یکی به آیین خاص ربط نداره، یکی حتی معنویت امر فرهنگی است. برای هر امتی مناسک دینی خاصی ممکنه وجود داشته باشه که با اون مناسک خاص بخوان به خدا و الله او رو جستجو کنن و به اون نزدیک بشن. ربط تقو الیه الوسیله، یعنی به اون پیوند ربط تقوی تلاش کنید. این خودش اتفاقا این که ما میگیم، اینو میخواستم عرض بکنم که جستجوی امر قدسی که میگیم معنویت، از بیرون آوردیم این تعریفه و ویژگی هاشو میخوام ببینیم چیه. اتفاقا آیاتی مثل این ربط تقو الیه الوسیله همینه، میگه میگه تلاش کنید به سوی پیوند را، یعنی وسیله یعنی پیوند، سعی کنه به اون پیوند برقرار کنه. این استشهادی است برای اینکه حتی این معنا، خود معنا درست از ما از بیرون آوردیم، ولی واقعا با معانی قرآنی سازگاره و خود تصریح خود قرآن. و آخرین ویژگی در مورد همون چیزی که شما گفتید، آخرین ویژگی که من اینجا از توی آیات قرآن برای معنویت درآوردم اینه که گاهی وقتا یه حالاتی برای آدم‌ها رخ میده و یک حاصل که اینا حاصل جستجوی معنوی و ارتباط با خدا قلمداد میشه، که اینها ما داریم با خدا ارتباط برقرار میکنیم، ولی اینها درست نیست، اینها شبه معنویته. قرآن توی آیات مثلا فرض کنیم آیات 38 تا 41 سوره آل عمران، حالا بعد باید نگاه کنیم تا بیشتر اون رو توضیح بدم، از چیزی سخن میگه که انگار اشتباه نکن، این معنویت نیست، اینی که تو داری میگی این اشتباه نکن، نشانش اینه که خدا به اینو داده، این نشانه اینه که مثلا این تو با خدا ارتباط برقرار کنی. ببینید، پس بنابراین حرف سوالی که شما فرمودید توی آیات قرآن هست، ممکنه بعضی حالاتی برای آدم رخ بده که اون با معنویت اشتباه بشه. پس ما از کجا بفهمیم که معنویت ما معنویت قرآنی است و اشتباه نکنیم؟ راه تشخیصش همینه که بسترها و شرایط زمینه معنویت قرآنی رو ببینیم چی، عملکردهای بالقوه معنوی ببینیم چی، که باز اونا توی بحثای دیگه خود همین کتاب اومده.
خب حالا باز یک سوال دیگه که به ذهن من رسید این استش که ما اگر بخوایم که مشخص کنیم که مثلا خودمون یک فرد معنوی هستیم یا نیستیم، یا در چه درجه از معنویت هستیم، یا اینکه اصلا مثلا در این موقعیت معنوی که قرار داریم آیا مثلا نسبت به سال گذشته این معنویت ما افزایش پیدا کرده، افزایش پیدا نکرده، این رو من میخواستم اگر که یه مقدارم روی این توضیح بفرمایین استفاده کنیم.
خب این که خب البته مشکلی که آدم تشخیص بده امرای واقعا قلبی و دلیست، این که و آدم خب خودش میدونن. اگر خب به صورت قرآنی من عرض کردم مثلا در قرآن ملاک هایی هست که عملکردهای معنوی چیست و چه چیزهایی، چه بسترهای امر معنوی هستن، ولی خب جستجوی امر قدسی چیزیه که در دل و درون آدم رخ میده. خود آدم ها میفهمن که اون امر قدسی که دنبال میکردن و حالا از در قرآن که الله هست امر قدسی چقدر نزدیک شدن. بله. هیچ آزمونی شاید وجود نداشته باشه جز درک ذهنی خود آدم ها و درک در حقیقت، چون مثل یک علم حضوری است، مثلا خود انسان ها درک میکنن که واقعا چقدر به خدا نزدیک شدن و چقدر به او ارتباط دارن. دیگه من نمیدونم سپاس
نداره، شاخص بیرونی نداره، درونیه. پس ما نمیتونیم بگیم آقا مثلا فرض کن این دین معنوی تر است یا این دین معنوی تره، یا مثلا این بحث معنویت نوظهور معنویتش بیشتره، یا مثلا این عرفان های مثلا فرض کن سرخپوستی معنویتش بیشتره یا عرفان بودایی بیشتره، این الان نمیتونیم تشخیص بدیم.
نه ببینین، چون بیشتر و کمتر یا بهتر و بدتر اینا اصلا ارزش گذاری هایی است که ملاکاش متفاوته. اگر من تلاشم برای مقایسه همین بود که ما اگر معنویت رو بگیم جستجوی امر قدسی در زندگی، حالا میتونیم مثلا فرض بکنید معنویت قرآنی رو، معنویت اسلام رو، یا معنویت قرآنی که هیچی از بیرون قرآن نباشه، چون علمای دانشمندای اسلامی درباره معنویت چیزایی نوشتن دیگه. ولی اگه من بیاین با من صحبت مثلا بریم سر اون بحثا، ببینیم خیلیش مناشش منافع چیزای غیر از قرآنی، پیش‌فرض‌های ذهنیشون از جای دیگه گرفتن. اما تو این کتاب من سعی کردم از قرآن خارج نباشه، اگر جایی هم خارج بود پیش‌فرضام ذکر کردم، گفتم بر اساس این پیش‌فرض. خب حالا ما اگه بخوایم معنویت قرآنی رو با سایر معنویت‌ها الان مقایسه کنیم، این امکانش هست. جستجوی امر قدسی در زندگی، شما معنویت جدید یا معنویت نو بگین امر قدسی، منظورتون از امر قدسی چیست؟ منظور قرآن اینه، منظور شما اینه، شما چه خصوصیاتی برای امر قدسی قائل هستید؟ اونا خصوصیاتی برای امر قدسی قائل هستید؟ شما چه ویژگی‌هایی برای چه راه‌هایی برای معنویت پیشنهاد دادید؟ قرآن چه راه‌هایی برای معنویت پیشنهاد دادید؟ شما چه چیزهایی را موانع معنویت می‌دونید؟ قرآن چی؟ اینجوری می‌تونیم مقایسه کنیم. در شخصی که خودش عاقل باشه و بسنجه و یکی که بیاد اینها رو با هم مقایسه کنه، خب بعد میتونه خوبت رو از توش تشخیص بده، اونم بر اساس ملاک‌های شخصی خودش. یعنی ما یه ملاک‌های عامی نداریم. ما اگر ملاک قرآن رو قبول داشته باشیم، خب معنویت قرآنی روشنه. اگر ملاک چیز دیگه‌ای رو قبول داشته باشیم، خب بر اساس اون. اما این کتاب معنویت رو طوری تعریف کرده که شما میتونید این معنویت رو با معنویت‌های دیگه مقایسه کنید، بر اساس ملاک‌های شخصی خودتون انتخاب کنید. یعنی بگین آقا مثلا معنویتی که قرآن میگه مقصودش از امر قدسیش مثلا الله با این ویژگی ها، معنویتی که به قول فرمای شما معنویت سرخپوستی است، امر قدسی که اونو میخوان بهش برسن اینه با این خصوصی ها. من اون امر قدسی اونا رو خیلی دوست ندارم، امر قدسی قرآنی رو دوست دارم، اینجوری رو بهتر میپسندم. بیدی که بر اساس ملاک های شخصی خودشون. ولی خب کسی اگه ایمان قبلی داره به قرآن، به اسلام، خب ملاکش همون قرآنه و همون اسلامه و خب این حال میده.
بله، من آخرین سوال رو داشته باشم و کم کم بحث رو جمع کنیم، و اون این هستش که از نگاه قرآن امر قدسی فقط در خداوند محدود میشه یا نه مثلا به فرشتگان یا به مثلا فرض کنین عالم غیب یا مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم، ائمه علیهم السلام، رسولان، اینا هم توسعه پیدا میکنه یا نه فقط امر قدسی در خداوند محدود میشه؟
ببینید آقای دکتر، من امر قدسی رو اینجا چون خواستم تعریف کنم که بگم جستجوی امر قدسی، مقصود از امر قدسی رو اینجا نوشتم که بر اساس این معامله دارم. اونطور که من اینجا نوشتم یعنی امر قدسی رو تعریف شده، باز اونم با توجه به نظرات مختلفی که دانشمندای دینشناس، الهیات، روانشناس و روانشناس دین اینها گفتن، از اونها باز انتخاب شده اینا که ما بگیم امر قدسی مقصود اینه. بعد این قرآن دربارش چی میگه؟ فقط مصداقش مصداق اللهه. ببینید چون امر قدسی اینجوری تعریف شده، اگه من این تعریف رو بیارم، مقصود از امر مقدس یا به تعبیر بهتر مقصود از امر قدسی در تعریف مورد نظر از معنویت، قدرت یا قدرت‌های برتر و منزه در باور و اندیشه آدمی است. خدا، معبودها، الهه‌ها یا هر امر متعال و ماورایی که بشر خود را مقهور آن یا وابسته به آن احساس می‌کند. این میشه میشه امر قدسی. مسلم مصداقش در قرآن فقط الله اینجوری و دیگه میشه نوع بندگان خدا که شما فرمودید یا مخلوقات خدا.
خیلی ممنون، متشکرم.
بله دوباره بفرمایید.
نکته دیگه اگر فکر میکنین که لازم هستش بفرمایید، در خدمتون هستیم. اگر نکته نیست بس به پایان برسیم.
بله، نه نکته دیگه ای نیست. به هر حال اگر که چون شما این کتاب رو گفتید که چاپ شده، من اگر کسی این کتاب رو تهیه کرد، من بهش پیشنهاد میکنم حتما مقدمه‌شو بخونه، یا اول کتاب رو نخریده مقدمه‌شو بخونه. بند آخر مقدمه‌ش هم نوشته که چه کسانی با چه ویژگی‌هایی چه قسمت‌های کتاب مطالعه کنه. اونهایی که اهل علم هستن خب همه بخشاشو بخونن. اونهایی که اهل فقط معنویت هستن، همون خیلی میخوان معنوی عمل کنن و حال معنوی بهشون دست بده. فصل 3 به خصوص آیاتی رو که به عنوان مثال آوردم و کنارش توضیح دادن تو اون جدولا بخونن. و اونایی که فقط نظر خود معنویت رو میخوان ببینن این نظری معنویت کدومه، جمع‌بندی آخر کتاب رو بخونن.
بسیار عالی، بسیار عالی. خب ما هرچند 15 دقیقه از برنامه‌مون با تأخیر شروع شد، از این بعد 15 دقیقه
من نواعدی من بودش که بلد نبودم، عذرخواهی می‌کنم.
بزرگواری، خیلی استفاده کردیم آقای دکتر. انشالله در برنامه‌های دیگه هم باز خدمتتون باشیم. جلسه خوبی بود. ما امروز در باب معنویت، تعریف معنویت، ویژگی‌های اون از دیدگاه قرآن کریم، خود امر قدسی و اینکه جستجوی نسبتاً پایدار در بحث زندگی، پایدار امر قدسی در زندگی، با آقای دکتر سعیدی صحبت کردیم. نکات خوبی رو فرمودن. البته خب فرصت کم بود برای اینکه ما آیات رو هم مد نظر داشته باشیم، بلکه خب در همین فرصت کوتاه ما ذهنیاتمون و اندیشمون نسبت به بحث معنویت و ابعاد از راه اون تفاوت کرد. انشالله که برای همه دوستانی که ما رو همراهی کردن مفید واقع شده باشه. اگر اجازه بفرمایید ما با شما خداحافظی کنیم و شب خوشی رو برای شما آرزومندم.
خیلی ممنون، متشکرم. انشاءالله که از خودتون بتونیم استفاده کنیم.
آرو تشکر میکنم. دوستانی که کامنت گذاشتن فرصت نشد کامنت های اونها مورد بررسی قرار بگیره، عذرخواهی میکنم. انشاءالله در هفته های بعد خدمتتون خواهیم بود. پنجشنبه هفته آینده انشاءالله با موضوع قرآنی دیگری در خدمت عزیزان خواهیم بود. آقای دکتر شبتون بخیر. خداحافظ شما.
خداحافظ شما. خداحافظ. Thank you.